بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران در ادامه سلسله جلسات مربوط به مباحث معرفت شناسی، جلسات پیشین درباره ابزار و منابع معرفت سخن گفتیم. گستره و محدوده هر کدام از اون ابزارهای شناخت و خدمت شما عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان مثلا از ابزار حس ادراکات فراحسی را انتظار داشت و همچنین نمیتوان از ابزار عقل ادراکات حسی را انتظار داشت. از ابزار شهود ادراکات مربوط به عالم طبیعت را نمیشه انتظار داشت. خب مگر ابزار شناخت یا منبع شناخت ما وحی باشد که همه این شناخت ها را میتوان از او به دست آورد، مشروط به این که وحیانی بودن سخن یا گزاره اثبات بشود. تا زمانی که تردید در وحیانی بودن گزاره هست یا هنوز اعتبار اون گزاره وحیانی برای ما اثبات نشده یا بفرمایید جعلی بودن اون اثبات شده، یعنی در واقع گزاره وحیانی نیست، نمیتوان در واقع از اون گزاره آنگونه که باید و شاید استفاده کرد. چون مفصل جلسات پیشین توضیح دادم اون ابزار و محدوده و گستره شناختی که به ما میدهد، دیگه دوباره تکرار نمی کنم. این جلسه وارد پرسش نوعی خواهیم شد در باب معرفت شناسی که بسیار مهمه و پاسخی که بعضن اندیشمندان غربی و اندیشمندان اسلامی به این مسئله دادن، این رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد و بعد به نتیجه خواهیم رسید. پرسش مهم این هست: چه می شود و چگونه می شود که انسان به عنوان فاعل شناسا در برخی از شناختهایی که برایش حاصل می شود خطا نمی بیند ولی در برخی دیگر خطا می بیند؟ چگونه هست که برخی از شناختهای انسانی خطا ناپذیرند و برخی دیگر خطا پذیرند؟ به عبارت دیگر با چه معیاری میتوان خطا پذیر بودن یا خطا ناپذیر بودن فلان شناخت را تشخیص داد؟ و در واقع شناختایی که خطا پذیر هستند چگونه میتوان از اونها را به گونه ای در واقع تحلیل کرد و اونها را شناخت که انسان از خطا مصون باشد؟ بسیار پرسش مهمی است. در واقع میشه گفت محور اصلی مباحث معرفت شناسی همین پرسش هست که در واقع میخواد معیار اعتبار سنجی شناخته های بشری را، به ویژه اون شناختهایی که احتمال خطا درشون هست، اینها رو به ما بدهد. خب ببینید، برخی از اندیشمندان غربی مثل دکارت یا بعضن کانت یه پاسخهایی آمدن به این مسئله دادن که اون پاسخها خیلی در واقع از طرف و اندیشمندان دیگر، به ویژه این اندیشمندان این ور آب، مورد پذیرش قرار نگرفته. مثلا دکارت آمد شناختهای بشری را به دو دسته شناختهایی که از دو ویژگی وضوح و تمایز برخوردارند و شناختهایی که از این دو ویژگی وضوح و تمایز برخوردار نیستند تقسیم کرد. گفت ما در اندرون خودمان یک شناختهایی میابیم که واضح و متمایزند. این شناختهایی که واضح و متمایز هستند برای ما روشنند و آشکار، اینها همون شناختهایی است که در واقع خطا در اینها راه ندارند. ولیکن اون شناختهای دیگری که از اون وضوح، از دو ویژگی وضوح و تمایز برخوردار نیستند، در اینها احتمال خطا وجود دارد. بعد حالا این بحث هم مطرح میشه که اون شناختهایی که از وضوح و تمایز برخوردار نیستن باید به اون شناختهایی برگردن که از یک سری وضوح، در واقع از ویژگی وضوح و تمایز برخوردارن، یعنی روشنند، بینند به تعبیری. یا مثلا دکارت آمد ادراکات انسانی رو به دو دسته ادراکات پیشینی و ادراکات پسینی تقسیم کرد. گفت ادراکات پیشینی اون ادراکاتی هستن که از ابتدا در نهاد هر انسانی هست، ولی اینها نیاز به در واقع این ندارد که مورد استدلال یا تعریف قرار بگیرد. مثلا گزاره‌های ریاضی جزو اون ادراکات پیشینی هستند. به اصطلاح خودمون میخوان اینها بگن که اینا مثلا بدیهی هستند. ادراکات پسینی اون ادراکاتی است که در واقع در اونها استدلال باید راه داشته باشد یا تعریف راه داشته باشد و در واقع باید یه جورهایی میشود گفت که در قالب اون در واقع ادراکات پیشینی قرار بگیرن. مثلا مثالی که یکی از مواردی که کانت میگفت این بود که شما هر گزاره حسی و تجربی رو که درک میکنید همیشه ذهن شما فاهمه انسانی این رو در دو قالب زمان و مکان میریزد. خود فهم زمان و مکان و تصوری که ما از زمان و مکان داریم یک ادراک پیشینی است. بعد اون ادراک حسی که ما به دست میاریم میاد در قالب زمان و مکان ذهن ما و فاهمه ما میفهمد و در واقع اون ادراکات حسی اگر در قالب زمان و مکان قرار نگیرد برای فاهمه و ذهن انسانی قابل درک نخواهد بود. و مطالب گسترده بسیاری که در واقع اینها آمدند و مطرح کردند. حالا ایرادی که به ویژه به سخن دکارت گرفته شده اینه که شما که سخن از وضوح و تمایز به میان میارید و میگید یه سری ادراکات ما واضح و متمایز است و یه سری مثالهایی هم براش میزنید، آیا معیاری برای این وضوح و تمایز دارید؟ یعنی ممکنه کسی بگه که بله فلان ادراک من واضح و متمایزه، همون ادراک یکی دیگه بگه نه خیر برای من واضح و متمایز نیست. دوباره این سوال مهم مطرح خواهد شد که ملاک شما برای اینکه بگید فلان شناخت یا گزاره شناختی واضح و متمایز است چیست؟ خود این نیاز به معیار دارد. بله هر کسی از در بیاد تو میگه فلان گزاره برای من واضح و متمایز، او یکی میگه نه برای من واضح و متمایز نیست. خوب نشد اینطوری. دوباره سوال خواهد شد که ملاک وضوح و تمایز چیست؟ شاید در همین وضوح و تمایز اختلاف یا خطا باشد، به کسی فکر کند اشتباهاً خطاً که فلان چیز برایش واضح و متمایزه در حالی که اتفاقاً توش مغالطه بوده، مثلا فلان گزاره در واقع خوب متوجه نشده، واضح اصلا نبوده، به تعبیر ساده، به بیان ساده در نه واضح بوده نه متمایز، این پنداشته است که واضح و متمایز. این دوباره بازم باید دنبال معیار برود و همینطور اون معیار قبلی دوباره باید معیاری باشد که اصطلاحاً ما میگیم صدقش ذاتی خودش هست و الا اگر صدق اون معیار هم نیاز به معیار دیگری داشته باشد همینطوری ادامه پیدا بکنه، ما در حوزه معرفتی و شناختی به یک تسلسل معرفتی میرسیم و وقتی به تسلسل معرفتی میرسیم معنیش اینه که فهمی یقینی برای ما در واقع اثبات یا در واقع درک نخواهد شد، ما به فهم یقینی نخواهیم رسید و اگر به فهم یقینی نرسیم و مبنای محکمی نداشته باشیم او گزاره‌های معرفتی که احتمال خطا درشون هست رو نمیتونیم صدق و کذبشون رو در واقع به صورت یقینی احراز بکنیم. دقت میکنید، باید شما معیاری به دست ما بدید که در واقع اون معیار صدقش ذاتی خودش باشد، یعنی خود اون مثلا گزاره‌ای باشد که به اصطلاح صرف مثلا تصور موضوع محمول ما رو برساند به حکم. حالا توضیح خواهم داد بعدم. خلاصه این خیلی مورد پذیرش واقع نمی شود سخن دکارت، چون دوباره نیاز به معیاری داریم که اون وضوح و تمایز رو برای ما تبیین بکنه. سخن کانت هم حالا بعضی جاها در واقع برمیگرده به همون سخنی که ارسطو گفته دیگه، من در منطق ارسطویی گفته شده و در منطق اسلامی هم اندیشمندان اسلامی پذیرفتن. شما فکر کنم کم و بیش با اینها آشنا هستید. حالا اگرم منطق نخونده باشید در واقع من توضیح مختصر میدم. بزنید اول از تقسیم علم شروع کنیم، چون پاسخ اصلی رو بدیم بعد در ضمن تبیین اون پاسخ اصلی در واقع اینها هم ارزیابی خواهد شد. به تعبیر سخن کانت هم میتواند هم توضیح داده بشود هم ارزیابی بشود. ببینید اون پاسخ اصلی که در میان در واقع اندیشمندان اسلامی گفته شده و البته یک ریشه هایی هم در فلسفه یونان اینها هم دارد، منتها فلاسفه مسلمان بیشتر به این بالو پر دادند و به خوبی این مسئله رو باز کرده اند و شما کم و بیش شنیده اید، تقسیم شناخت به شناخت حصولی و حضوری هست. در واقع این تقسیم ریشه دارد در یک تحلیل عقلی ساده. من تحلیل عقلیش خدمتون بگم که قابل فهم باشد براتون. ببینید، شناختایی که برای انسان حاصل می شود یا با واسطه مفاهیم و صورتهای ذهنی حاصل می شه یا بدون واسطه مفاهیم و صور ذهنی. دقت می کنید، یعنی من یه شناختی به دست میارم، گاهی در این شناخت یا گزاری شناختی که من به دست آوردم از مفاهیم و صور ذهنی، یعنی از تعریف و استدلال بهره گرفتم، یا بفرمایید یه مفهومی بالاخره در ذهن من شکل گرفته، یه معنایی شکل گرفته، یا واژگانی که در واقع حکایتگر معنا هستن در ذهن شکل گرفته و از طریق و به واسطه این مفاهیم، صور و واژگان که انتقال دهند، در واقع واژگانی که نمایانگر معنا هستند، من به این شناخت رسیدم. خب مثل بسیاری از شناختهای بشری، همه علوم بشری اهم از علوم تجربی و علوم انسانی و علوم انسانی هم اهم از فلسفه و غیر فلسفه جزء این دسته از شناختها قرار می گیرن. ما این شناختها رو بهش میگیم شناخت حصولی یا علم حصولی. خب ویژگی همشون چیه؟ ویژگی همشون اینه که ما میاییم مثلا یه رشته تخصصی روانشناسی، فلسفه، فیزیک انتخاب میکنیم، وارد کلاس میشیم، در کلاس میشینیم، کتابهایی میخوانیم و اساتیدی تدریس میکنن. در همه این موارد وقتی ارتباط با کتاب، استاد، معلم و مانند اینها برقرار میکنیم، در واقع اینها یه سری مفاهیم و معانی را به واسطه الفاظ و زبان برای ما در واقع به ما انتقال میدن و ما با ابزار زبان که واژگانی دارد و ابزار واژگان که حکایتگر معانی هستند، در واقع یه سری شناختهایی رو به دست می آوریم و علم به یک سری مسائل پیدا می کنیم. هر کسی در حوزه رشته تخصصی خودش این مدل علوم را که در واقع همه دانش‌های بشری رایج، اهم از علوم انسانی و تجربی و ریاضی، اینها ذیل همین دست از علوم قرار می گیرن، بهشون میگن علوم حصولی. چرا؟ چون در همه اینها مفاهیم، الفاظ، معانی و صورت‌های ذهنی واسطه شده تا من و شما به یک سری شناخته‌ها و علوم جدید دست پیدا بکنیم. ولیکن در کنار این شناخت‌های حصولی، حالا این حصولی رو برمیگردم توضیح میدم، اول تقسیم رو تمام بکنیم به اجمال، بعد تفصیلاً وارد بحث خواهیم شد. در کنار این شناخت‌های حصولی ما یک شناخت حضوری هم داریم، مثلا بهش میگن علم حضوری. اینم کم و بیش احتمالاً به گوش شما خورده. در علم حضوری که قسیم علم حصولی است، دقیقاً برخلاف علم حصولی تعریف میشه. شما در علم حصولی میگید که علمی است، دانشی است، شناختی است که از راه الفاظ، مفاهیم و صور ذهنی برای انسان حاصل میشود، مانند همه دانش‌های بشری. ولی در علم حضوری میگید که علمی است که بدون واسطه الفاظ، مفاهیم و صورت‌های ذهنی برای انسان حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، در علم حصولی برای اینکه من عالم، من فاعل شناسا به یک معلومی شناخت پیدا بکنم، نیاز به واسطه دارم، نیاز به الفاظ، مفاهیم، معانی، صور ذهنی امثال اینها دارم تا به اون معلوم، اون چیزی که علم من به اون تعلق گرفته، شناخت پیدا بکنم. ولی در علم حضوری نه خیر، این واسطه گری نیست، نه لفظی واسطه می شود، نه مفهوم ذهنی، نه صورت ذهنی، اصلا در حوزه اندیشه نیست، اصلا بدون نیاز به اندیشیدن، بدون نیاز به تعریف و استدلال که در واقع تجلی اندیشه انسانی هستن، تجلی تفکر هستن. چون می دونید تفکر اگر در حوزه تصورات باشد بهش میگن تعریف، اگر در حوزه تصدیقات گزارها باشد بهش میگن استدلال. بدون اینکه بفرمایید برای من در واقع اندیشه یا اندیشیدنی حاصل بشود، یک سری شناختهایی را بدون واسطه این مفاهیم و صور و معانی به دست میآورم. مثل چی؟ مثل اینکه من علم به حقیقت خودم داشته باشم، علم من به من خودم، اینکه من میدانم، میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. علمی که من به حقیقت وجودی خودم دارم و این من من که شخصیت و شاکله وجودی من رو میسازد غیر از بدن منه، علمی که من به من خودم دارم در حالت بیهوشی هم از من زایل نمی شود، در حالت خواب هم از من زایل نمی شود. این علم من به حقیقت نفس خودم که ازش تعبیر به من می کنند، با ضمیر انا ازش یاد می کنند، این بدون واسطه الفاظ و مفاهیمه. یا مثلا از اون مثال ساده تر، علم من به حالات روحی و نفسانی خودم، این که من الان غمگین هستم، علم دارم به این که غمگینم یا شادم، ناراحتم مثلا، خوشحالم، هرچی، درد میکشم. در چنین احوالی علم من به اینها، به شادی و غم و اندوه و امثال اینها که حالات روحی من هست، به واسطه الفاظ و مفاهیم نیست. من در درون خودم بدون واسطه شادی و غم را میابم و میبینم و میچشم. دقت میکنید؟ نه میفهمم. میفهمم یه جورایی میشه در قالب علم حصولی، اصلا این رو من میچشم، میبینم در درون خودم. یک نحوه در واقع شهود محسوب میشود اصطلاحا در اصطلاح عرفان، که حالا در فلسفه و اینها ما میگیم علم حضوری. بله، خود این علم حضوری است. اینجا الفاظ واسطه نمی شود. شما وقتی درد می کشید، غمگین هستید، احساس غم دارید، احساس شادی دارید، که تفکر نمی کنید، استدلال نمی آورید، صورت ذهنی تو ذهنتون نمیاد، مفهوم ذهنی، الفاظ اینها تا ذهن شما پدیدار نمی شود، که اصلا بلا فاصله این حالات روحی من، غم، شادی، من درک می کنم اینجا. یعنی بین من و حالات روحی من هیچ واسطه ای نیست، نه الفاظ، نه مفاهیم، نه تصاویر ذهنی، نه صورت‌های ذهنی، هیچی واسطه نشده. لذاست که گفته می‌شود در علم حضوری خطا راه ندارد. خطا در جایی است که الفاظ و مفاهیم و صور ذهنی بیاد واسطه بشه برای شناخت یک واقعیت بیرون از من. خب وقتی یه چیزی میاد واسطه میشه که من واقعیت بیرون از خودم رو، مثل در و دیوار رو، هستی و به درخت و همینایی که بیرون از منن، اینا رو بشناسم، اینجا این در واقع نکته مهم نتیجه گرفته می شود که این واسطه ها، یعنی مفاهیم، الفاظ، معانی، صورت های ذهنی، ممکن است در حکایتگری خودشون از اون واقعیت خارجی درست حکایت بکنند و ممکن است درست حکایت نکنند. این واسطه ممکنه در حکایتگری خودش خطا بکند. یعنی مثلا من بیام با یک واقعیتی ارتباط برقرار بکنم، بعد تلاش بکنم که در قالب الفاظ و مفاهیم یا اون صورت ذهنی بفرمایید اون واقعیت رو تعریف بکنم. خب وقتی پای الفاظ و مفاهیم آمد، خواستم به واسطه الفاظ این واقعیت رو برای دیگری تعریف بکنم، ممکنه این الفاظ و مفاهیمی که در ذهن خودم هست و همچنین میخوام به ذهن دیگری، به ذهن مخاطب خودم القا بکنم، ممکنه خطا باشد. یعنی تعریف درستی رو ندارم. یعنی از الفاظ و عبارات و معانی و مفاهیم استفاده بکنم که اون الفاظ و معانی و مفاهیم آن واقعیت خارجی را آنگونه که باید و شاید به ذهن مخاطب من انتقال نمیدهد. لذا الفاظ و مفاهیمی که من منتقل کردم به ذهن خودم یا به ذهن مخاطب، در حکایتگریشون از اون واقعیت خارجی خطا خواهند کرد. اینجاست که میگیم این تعریف شما تعریف کاذبی است، تعریف غلطی است، چون این واسطه درست حکایتگری نکرده. ولی آمدیم و یه شناختی به من دست داد که هیچ چیزی توش واسطه نیست. فاعل شناسا که همون عالم هست که من باشم، با اون معلوم خودم در واقع ارتباط و اتحاد وجودی دارم. یعنی بین من و او چیزی فاصله ننداخته، بین من و حالات روحی من هیچ چیزی واسطه ننداخته، نه مفاهیم ذهنی، نه صور ذهنی، نه الفاظ و امثال اینها. خب وقتی چیزی واسطه نشه و من حقیقت معلوم را در اثر ارتباط وجودی و به تعبیر دقیق در اثر اتحاد وجودی بیابم، دیگه مشخص خطا درش معنا ندارد، چون واسطه ای نیست که حالا کسی بگه که آقا ممکن اون واسطه که الفاظ و مفاهیم هستن درست حکایتگری نکنه. اصلا واسطه ای نیست که حالا سخن از این به میان بیاد که آیا درست حکایت کرده است یا نکرده است. خب وقتی واسطه نباشد، سخن از حکایتگری هم بی‌معناست. لذا قطعاً چنین شناخته‌هایی صادق خواهد بود، چون عالم حقیقت معلوم را بدون واسطه مشاهده کرده و درک کرده. بله، مثل علم محال. اینا رو مصادیق دیگری دارد، توضیح خواهم داد. میخوام اول بحث علم حصولی رو جا بندازم، بعد بریم در حال بزنیم اول علم حضوری رو بگم، چون مبنای بحث ماست در علم حضوری، در علم حصولی، چون بعدا خواهیم گفت که ملاک دقیق برای این که بگیم گزاره‌ها و علوم حصولی ما صادقند اینه که باید به علم حضوری برگردند. حالا چگونه به علم حضوری برمیگردد توضیح خواهم داد. پس بذارین اول در واقع پرونده علم حضوری رو ببندیم، چون بحث بسیار مهمی است و ریشه است. بعد که اینو بستیم وارد علم حصولی خواهیم شد و مفصل اون رو توضیح خواهیم داد. اقسام علم حصولی رو هم خدمت شما توضیح خواهم داد به گونه ای که اون دوستانی که منطق هم نخونده اند متوجه بحث بشن. بله، الان توضیحات ما به گونه ای است که ربطی به این ندارد که شخص حتما منطق خوانده باشد. حالا یه سری اصطلاحاتی است که اینها رو من به زبان ساده خدمت شما توضیح میدم و حالا علم حصولی رو هم توضیح خواهم داد. بذاریم پرونده علم حضوری رو ببندیم بعد وارد علم حصولی بشیم. حالا خلاصه سخن در علم حضوری این شد: علم حضوری در جایی تحقق پیدا می کند که واقعیت عالم، یعنی حقیقت عالم، با حقیقت معلوم ارتباط وجودی، اتحاد وجودی و اتصال وجودی داشته باشد. به عبارت دیگر میان عالم و معلوم چیزی به نام صور ذهنی، مفاهیم ذهنی، واژگان و معانی فاصله ننداخته باشد، واسطه نشده باشد. لذا در واقع علم حضوری در جایی معنا پیدا میکنه که من عالم با اون معلوم خودم یک اتصال وجودی، ارتباط و اتحاد وجودی داشته باشم بدون واسطه. دقت میکنید؟ در واقع بی واسطه باشه این ارتباط وجودی. حالا مصادیقش چیاست؟ خب بعضی وقتا ما برای اینکه یک مفهوم رو، یه اصطلاح رو مثل علم حضوری درست بفهمیم، عمیق بفهمیم، خوبه که از راه بیان مصادیق وارد بشیم. همین که مصادیق رو توضیح بدیم به راحتی متوجه معنای علم حضوری هم بیش از پیش خواهیم شد. خب اولین مصداق علم حضوری، علم حضوری شخص به خودش هست، یا همین که اشاره کردم علم حضوری شخص به من خودش. دقت میکنید؟ جالب اینه که این علم حضوری به من، یعنی به حقیقت خودم که من یک چیزی هستم، تا جایی غیر قابل انکار هست که حتی او صوفیستایی که پیش از این اسم بردیم مثل پروتاگوراس یا مثلا کسان دیگری که گفته بودن انسان معیار و مقیاس همه چیز است، وجود خود انسان رو جالب انکار نکردن. یعنی وجود انسان را، وجود خودشان را بدیهی تلقی کردند. منتها بعدا آمدن گفتن که این وجود من که ازش تعبیر به انسان میکنم این معیار هست. یعنی خود انسان اینو شک نکردن. چیزیست که به علم حضوری، علم به خود را و علم به من را من میابم. یعنی من من رو که کسی نمیخواد بیاد برای من توضیح بده. دقت میکنید؟ لذاست که ابن سینا برخلاف سخن دکارت، شما سخن دکارتو شنیدید کم و بیش، اون عبارت کوجیتو، میگه من شک میکنم پس هستم، این رو، یا مثلا میگن من فکر میکنم میاندیشم پس هستم. ابن سینا هزار سال پیش یک تعبیر جالبی دارد. ایشون میگه که اگر کسی بگه که من فکر میکنم پس هستم، یا من مثلا میاندیشم پس هستم، یا مثل تعبیر دکارت من شک میکنم پس هستم، این در واقع اشتباه سخن گفته. یعنی یه نوع مغالطه‌ای در تعبیرش هست. درستش اینه که بگه من هستم پس میاندیشم. یعنی علم به هستی من، علم به هستی خودم متوقف است، یعنی متقدم است، تقدم دارد بر علم به شک خودم. دقت بکنید، وقتی من میگم من شک میکنم پس هستم، قبل از شک میکنم یک منی هست. دقت کنید، میگه من شک میکنم، پس یک علم به منی شما دارید در گام نخست، در وهله نخست. پس از علم به منتان، علم به حالت من یا فعل من پیدا کرده اید که همون شک باشد یا اندیشیدن باشد. اندیشیدن یا شک کردن جزء فعل نفس شماست. بفرمایید حالتی از حالات نفس شماست. خب وقتی من میگم یک چیزی فعل من است یا حالتی از حالات من است، معنیش لازمه این سخن اینه که علم من به منم، به من خودم تقدم دارد بر علم من به شک من. علم من به من تقدم دارد بر علم من بر اندیشه من. به طور کلی بفرمایید علم من به من خودم تقدم دارد بر علم من به حالات من. دقت میکنید؟ این رو ابن سینا در اشارات و تنبیهات به خوبی مطرح میکنه. یعنی اگر علم به من نبود، قطعا علم به حالات من هم معنا نداشت. خب چرا انقدر بدیهی است علم من به من؟ چون از نوع علم حضوریه. چرا من در اینکه هستم من هستم یا من منم شک نمی کنم؟ چرا من در حالات من خودم شک نمی کنم؟ چون مفاهیم ذهنی واسطه نشده. بین من که عالمم و حالات من که معلوم من واقع شده واسطه ای نیست. بین من و حالات من ارتباط و اتحاد وجودی هست. وقتی اتصال و ارتباط و اتحاد وجودی باشد که شک معنی ندارد. لذا هیچ کس نمیاد بگه، هی کسی بیاد مثلا رفیق شما بیاد به شما بگه من شک دارم که الان غمگینم یا خوشحالم، اصلا بهش میخندم. و ممکنه بگه نمیتونم توصیف کنم که مثلا در این حالت روحی خودم را، چون وقتی میخواد توصیف بکنه در قالب الفاظ و مفاهیم باید توصیف بکنه، این میشه علم حصولی. یعنی داره اون علم حضوری خودش رو در قالب علم حصولی بیان میکنه. خب وقتی علم حضوری در قالب علم حصولی بخواد بیان بشه، ممکنه خطا توش باشه، درست تبیین نتونه بکنه اون حالت روحی خودش رو، ولی خود اون حالت روحی دیگه قابل خطا یا بفرمایید قابل شک نیست. این یک مثلا مورد. دومیش هم که بازم اشاره کردم توضیح نمیدم، از مصادیق علم حضوری، علم من به حالات نفسانی خودم، مثل علم من به غم، غمگین بودن خودم، شاد بودن خودم، ترس خودم، وحشت و امثال اینها، اینها در واقع بدون واسطه صورت میگیرد و هیچ کس در واقع شک نمی کند این حالات روحی و روانی خودش. سومین مصداق از مصادیق علم حضوری، علم به قوای نفسه. ما یه سری قوای نفسانی داریم، مثلا نیروی اندیشه، بله نیرو، قوه تخیل، قوه تعقل، قوه توهم، قوه تفکر. حالا اینا رو هم به زبان ساده میگم چون در مباحث فلسفی خیلی عمیق‌تر بحث شده. این که مثلا من تخیل میکنم، من میاندیشم، این قوایی دارد، قوایی داریم ما، اصطلاحا میگن قوه عاقله، قوه متخیله، قوه واهمه، اینا رو میگن قوای نفسانی. هر کدوم یک عملکرد خاصی دارن. مثلا گفته میشه قوه خیال ادراک میکند صورتهای جزئی را. صورت، منظور از صورت در بحث ادراک اون ادراکاتی است که قابلیت محسوس واقع شدن رو داره. یعنی چی؟ یعنی آقا یا در خارج این هست، حواس ظاهری من میتونه ببینه، مثل همین صورت‌های اشیا و اشیای خارجی که در ذهن ما شکل میگیره، صندلی، میز، در، دیوار، آسمان، زمین، درخت، سنگ، گاو، گوسفند، همه این. خب بالاخره ما یه تصویری از اینا تو ذهنمون داریم، صورت. خب اینا رو میگن ادراک، رو میگن صورت. چرا؟ چون محسوس واقع میشه. یا نه، واقعیت خارجی ندارد، ولی اگر واقعیت خارجی پیدا میکرد دقیقاً با حواس ظاهری درک میشد، مثل چیزهایی که تخیل من ساخته، مثل سیمرغ، دیو. خب اینا واقعیت خارجی ندارد، ولی اگر واقعیت خارجی پیدا بکند در واقع حواس ظاهری من میتونن اونا رو درک کنن. این مدل از ادراکات و شناخت ها رو اصطلاحاً بهش میگن صورت. اینو قوه خیال اینو درک میکنه. خیال به معنای تخیل عرفی نیست، اشتباه نکنید، میتونه اون باش، اهم از اونه، میتونه اون چیزی تصویری باشد که از واقعیت خارجی درست شده. یعنی قوه خیال میتواند ادراک بکند تصویری را که از واقعیت خارجی گرفته و انتزاع کرده، و همین قوه خیال میتواند ادراک بکند تصویری را که خودش ساخته، مثل سیمرغ و دیو. اینا همه در واقع به واسطه قوه خیال که یکی از قوای نفسه، قوای روح انسانه، ساخته میشه، در واقع تصور میشه و درک میشه. یه سری ادراکات هم ما داریم، بهشون میگن معنا. پس ادراک یا از جنس صورت هست یا از جنس معنا. ادراکی که از جنس معنا باشد در برابر صورته. صورت گفتیم اون ادراکی است که شأنیت محسوس واقع شدن دارد، یعنی با حواس ظاهری قابل ادراکه. ولیکن معنا به اون ادراکی میگن که شأنیت محسوس واقع شدن را نداشته باشد، مثل همین شادی و غم و اندوه و یا معانی کلی که ما در ذهنمون تصور میکنیم. خب اینا تصویر ندارن که. بله، کی میتونه بگه شادی یا غم چه شکلیه؟ میشه گفت؟ نه دیگه. میتونید انسان شاد را در ذهنتون تصویر بکنید، ولی خود شادی چه شکلیه؟ معنی نداره، اصلا شکل نداره شادی. غم چه شکلیه؟ میتونید انسان غمگین را تصور بکنید، ولی خود غم را ما نمیتونیم تصور بکنیم. یعنی تصور به معنایی که تصویر ذهنی ازش داشته باشی، منظورم اینه، یعنی از جنس صورت نیست. اینا رو میگن معنا. یا خود مفاهیم کلی، کلی انسان، شما میگید انسان، وقتی میگی انسان منظورت یک فرد از افراد انسان که نیست، انسان یه مفهوم کلی است. مفهوم کلی در منطق به اون مفهوم میگن که بر بیش از یک فرد قابل تطبیقه، بر بیش از یک فرد صدق میکند. بله، مثل هم مفهوم انسان. وقتی شما میگی انسان، منظورت حسن و حسین که فقط نیستن، تمام چندین میلیارد بشری که الان روی کره خاکی زندگی میکنن، اون افراد بشر که قبلا بودن، افراد بشر که بعدا خواهند آمد، همین ها زیر مجموعه مفهوم کلی انسان هستند. یعنی یک لفظ، واژه و مفهوم کلی انسان رو میگی، همه اینها رو قصد میکنی. ولی مفهوم جزئی مثل چی؟ مثل این انسان، یعنی این آدمی که روبرو من هست، خب یه مصداق بیشتر نداره. حسنی که رفیق من هست یه مصداق بیشتر نداره. کوه دماوند یه مصداق بیشتر نداره. کعبه یه مصداق بیشتر نداره. خب نمیشن مفاهیم جزئی. مفاهیم جزئی مفاهیمی هستن که برای یک فرد قابل انطباقند، نه بر بیش از یک فرد. بله، حالا مفاهیم کلی مثل انسان و درخت که بر همه افراد انسان و درخت صدق میکنن، اینها صورت ندارن تو ذهن ما. شما وقتی میگی انسان، مثلا انسان عاقل است، آیا تصویری از انسان تو ذهنت میاری؟ فردی از افراد انسان رو تو ذهنت میاری؟ نه خیر. وقتی میگی انسان عاقل است، همه افراد انسان کلا در واقع مراد شماست. خب اینو میگن مفاهیم کلی، در اصطلاح میگن از سنخ معنا هستند، چون قابلیت تصویرسازی یا محسوس واقع شدن در خارج رو ندارن. آنچه که در خارج محسوس واقع میشه انسان نیست، افراد انسانه. دقت بکنید، این افراد انسان، حسن و حسین و کاظم و قاسم هن که در خارج ما با حواس ظاهری میبینیم. انسان کلی هیچگاه در خارج موجود نمیشه. مفاهیم کلی یادتون باشه، موطنش ذهن، ظرفش ذهن، تو ذهن تصور میشه. اینا تو منطق بحث میکنن، من دارم به زبان ساده براتون میگم که همین الان همینجا متوجه بشید، حالا اونایی که منطق نخوندن. خب این مفاهیم کلی از سنخ معنا، دقت میکنید، این در واقع شادی و غمی که براتون گفتم، اینا از سنخ معنا هستن. بله، اینا رو میگن معنا. ولی اون واقعیات خارجی که تصویری از اونها به ذهن ما میاد، اینها از سنخ صورت هستن. پس یادمون باشه در ادراک حصولی یا اون مفاهیم، گاهی این مفاهیم ذهنی ما از سنخ صورت هستن، گاهی از سنخ معنا هستن. خب این هم یک مصداق. حالا میخواستم اینو بگم، این قوای نفسانی ما گاهی صور رو ادراک میکنن، گاهی معانی را. اون قوه نفسانی که صورتها رو ادراک میکنه بهش میگن قوه خیال. اون قوه نفسانی که معانی رو ادراک میکنه، اگر معنای جزئی رو ادراک بکنه، مثل شادی این انسان خاص، این دوست من، همین که روبرومه، این میشه، این رو میگن قوه واهمه درک میکنه، قوه وهم. ولی اگر معانی کلی رو درک بکنه کسی، اونو میگن قوه عاقله، قوه عقلش داره درک میکنه. میگن قوه عاقله مدرک معانی کلی است، یعنی که معانی کلی را ادراک میکند. دقت کردین؟ پس قوه خیال ادراک میکند صورتهای جزئی را، صورت همین آدمایی که در واقعیت که از بیرون میگیریم. قوه وهم ادراک میکنه معانی جزئی را، مثل شادی این مادر نسبت به این فرزند که یک مصداق بیشتر ندارد. قوه عاقله ادراک میکنه معانی کلی را، مثل معانی کلی انسان، درخت، کلی شادی، نه شادی این مادر نسبت به این فرزند، بله، نه محبت این مادر نسبت به این فرزند، مطلق محبت، مطلق شادی، کلی، همه رو شامل میشه. اینا رو میگن معنای کلی که قوه عاقله درک میکنه. خب قوه خیال، قوه واهمه، قوه عاقله، اینها رو بهش میگن قوای نفسانی. حالا علم من به این قوا خودش علم حضوری است. دقت میکنید؟ یعنی این قوای نفسانی کمک میکنه که ما یه سری معانی و مفاهیم رو درک بکنیم. وقتی معانی رو، مفاهیم رو به واسطه این قوا، قوه خیال، قوه وهم، قوه عقل درک میکنیم، این میشه علم حصولی، چون دیگه معانی و مفاهیم واسطه شدن. ولی خود این قوا، این که من میدونم یه قوه عاقله، یه قوهی در من هست که معانی کلی رو درک میکنه، درک من از اون قوه عقل که حالتی از حالات نفسانی من، علم حضوریه دیگه، به واسطه معنا و مفهوم نیست. درک من از اون قوه خیال به واسطه معانی نیست، این علم حضوریه. درک من از اون قوه عقل یا قوه وهم به واسطه معانی و مفاهیم ذهنی نیست، یعنی من تصویری از این قوا تو ذهنم که ندارم بگم علم حصولی. لذا این هم میشه یک مصداق دیگر از علم حضوری. یکی دیگه از مصادیق علم حضوری، علم نفس ما هست یا همون روح ما هست به افعال بیواسطه نفس. یه سری افعال رو شما اینو دیگه بلدید، ما یه افعال جوارحی داریم، یک افعال جوانحی. بله، جوارح و جوانه. افعال جوارحی اون افعالی است که با اعضا و جوارح بدن انجام میشه. میگیم آقا روح یه سری افعالی داره با ابزار بدن انجام میده. بله، مثلا دست و پا و چشم و گوش، نگاه کردن، حرکت کردن، نگاه کردن به واسطه عضو چشم، راه رفتن به واسطه عضو پا و مانند اینها، گوش کردن به واسطه عضو گوش مثلا حاصل میشه. درسته؟ این افعال که به واسطه اعضای بدنه بهش میگن افعال جوارحی، خود اعضا را میگن اعضاء جوارحی، این با واسطه بدن انجام میشه. علم ما به این افعال جوارحی که به واسطه اعضای بدن انجام میشه علم حصولیه. بله، من به واسطه این مفاهیم علم به اینا پیدا میکنم. ولی یه افعال جوانحی هم داریم. افعال جوانحی یعنی افعال درونی قلبی، دیگه با اعضای بدن انجام نمیشه. مثل چی؟ مثل اراده کردن، مثل اندیشیدن، مثل تصمیم گرفتن، مثل توجه کردن. اینا افعال نفس ماست، اینا در مرتبه بدن اتفاق نمیفته. اراده من چه ربطی به دست و پای من داره؟ اراده من یک حالت روحی است در من. تصمیم گرفتن، عزم، اندیشیدن، توجه کردن، اینا حالات در واقع روحی است. بفرمایید افعال جوانحی یا افعال بیواسطه نفس. حالا افعال با واسطه نفس که به وسیله اعضای بدن انجام میشه بهش میگن افعال جواری، اونا به علم حصولی درک میشه، چون ما بالاخره یه تصویری مفهومی از این دست و پا و چشم و گوش تو ذهنمون داریم. ولی افعال جوانحی یا افعال بی واسطه نفس به واسطه معانی و مفاهیم ذهنی ادراک نمیشه، اینا بدون واسطه درک میشن. لذا ما اینها رو چه مینامیم؟ اینها رو بهش میگیم بفرمایید علوم حضوری، یعنی علمی که من به این افعال بی واسطه نفس خودم دارم، علم من به اراده خودم، علم من به این که میاندیشم، علم من به این که توجه کردم مثلا، علم من به این که تصمیم گرفتم، عزم در من ایجاد شد، اینا همه میشه علم حضوری. بله بله، اراده‌ای که من انجام میدم و علم به اراده من سبب میشه که کاری را که میخوام انجام بدم به واسطه اعضاء بدن انجام بدم. بله، اون اشکالی ندارد. ولی علم من به این اراده من به واسطه در واقع علم حضوری است، به واسطه مفاهیم نیست، بی واسطه است. اینم یکی از مصادیق علم حضوری که همه ما درکی وجدانن از اینها درکی داریم، لذا اینه هیچ کدوم برای ما قابل انکار نیست. یکی دیگه از مصادیق علم حضوری که مهمم هست، علم حضوری من به اون صورتها و خود مفاهیم ذهنی است، یعنی علم حضوری به خود صورتهای ذهنی و مفاهیم ذهنی. ببینید، ما گفتیم که علم من به این واقعیات بیرون از من مثل در و دیوار، درخت، صندلی، بفرمایید گاو، اسب، هر چی، اینها به واسطه مفاهیم و صور صورتهای ذهنی انجام میشه. اینجا علم من به این واقعیات خارجی که به واسطه مفاهیم و صور ذهنی است، این میشه علم حصولی. ولی علم من به خود این مفاهیمی که در ذهن من هست، علم من به خود این صورتهای ذهنی، یک بار علم پیدا میکنم به این صندلی که بیرون از من هست، یه بار این میشه حصولی، یه بار علم پیدا میکنم به این صورت صندلی که در ذهن من هست. خب علم من به این صورت ذهنی صندلی میشه علم حضوری دیگه، چون علم من به این تصویری که از صندلی تو ذهنم دارم دیگه به واسطه یه تصویر دیگر نیست که، بله، که بشه علم حضوری. علم من به صورت ذهنی صندلی میشه علم حضوری. چرا؟ چون بین نفس من که عالم هستم و صورت ذهنی که در ذهن من شکل گرفته واسطه نیست دیگه، اون رو به واسطه یه صورت ذهنی دیگه نمیشناسم. لذا این میشه علم حضوری، چون تعریف علم حضوری همینه دیگه، من علم پیدا کنم به چیزی که بدون واسطه معانی و مفاهیم و صور ذهنی باشد. پس بین این دو خلط نباید بشه، علم من به صورتهای خارجی یعنی واقعیتهای خارجی، چون به واسطه صورتهای ذهنی و مفاهیم ذهنی شکل میگیره، این میشه علم حصولی. ولی علم من به خود این صورتهای ذهنی و مفاهیم ذهنی، چون بدون واسطه مفهوم و صورت ذهنیه، میشه علم حضوری. یعنی به یک معنا این علم من به واقعیات خارجی که علم حصولیه بر میگرده به علم حضوری من به اون صورتهای ذهنی. یعنی اگر نفس من علم به صورتهای ذهنی نداشت، اون وقت علم به اون صورت خارجی صندلی هم پیدا نمی کرد. یکی از معانی که میگیم علم حصولی باید برگرده به علم حضوری اینه. حالا بعدا مفصل توضیح خواهم داد اینها را، بکنم بمونه برای جلسه بعدی دیگه. خب اینها تقریبا مصادیق اینه. حالا مصادیق دیگری هم دارد، یکم سخت ممکنه برای شما سخت باشد، مثل مثلا علم علت هستی بخش موجود مجرد به معلول خودش، اینکه یک علتی یک موجود فراطبیعی به وجود میآورد یک موجود مادی را، اون میشه علت هستی بخش. این موجود مادی یا موجود مجردی که معلول اون مجرد بالاتر هست، علمشون میشه علم حضوری. دقت میکنی؟ اینا دیگه حالا یا علم معلول به علت هستی بخش علم حضوری است، علمی که ما فطرتاً در نهاد خودمون نسبت به خدا داریم، ما یک شناختی از خدا داریم بهش میگن شناخت فطری. این شناخت در درون ما نهادینه شده، بله در درون ما نهادینه شده، که وقتی که در اون بزنگاه‌های گرفتاری یا در اون بدبختی‌ها گرفتار میشیم، داریم مثلا یک لحظه انسان خودش رو وسط دریا در حالی که طوفان شده، کشتی در حال غرق شدن هست، دستش از همه جا کوتاهه، هیچ ابزار و وسایط مادی نمیبیند که در واقع به او توسل بجوید و نجات پیدا بکند، در اون لحظه فطرت انسان شکوفا میشه و احساس میکنه که یک حقیقتی ماورای طبیعی هست که میتواند او را نجات بدهد. که البته این درک و این تجربه باید برای من و شما صورت بگیره، این رو ما در آموزه‌های دینی داریم یا در آیات قرآن اشاره شده، منتها تا ما خودمون تجربه نکنیم شاید درکش به این آسانی نباشد. اون لحظه ای که فطرت انسان و نهاد انسانی، نهاد آدمی توجه پیدا میکنه به یک حقیقت ماورایی، اون به علم حضوری صورت میگیره دیگه. اونجا مفهوم ذهنی نیست که، اونجا صور و کبرا نمی کنه آدم که، استدلال عقلی نمیاره که، یک لحظه این شناخت فطری در انسان شکوفا میشود و توسل پیدا میکنه، حتی در انسانی که کافر هستم اون حالت به وجود میاد لحظه در یک لحظه. لذا یک شخصی پیش امام صادق علیه السلام آمده بود، امام صادق چون میدانست، امام دیگه میدانست که این شخص چنین تجربه‌ای در وسط دریا داشته، در حال غرق شدن بودش، از کافر بوده، بیدین بوده، لایک آمده بود، گفته بود خدا رو برام اثبات کن. بعد امام میاد همون مثال رو میزنه، میگه تا حالا سوال میکنه، تا حالا در کشتی وسط دریای طوفانی گرفتار شدی یا نه؟ گفتاره. گفته اون لحظه ای که دستت از همه جا کوتاه شده، دلت متوجه حقیقتی شده که میتونه تو رو نجات بده یا نه؟ گفته آره. امام فرمود که اون حقیقتی که دل تو به اون متوجه شده همون خداست. حالا چرا امام چنین استدلالی میکنه برای اون شخص؟ به خاطر اینکه اون شخص چنین تجربه ای داشته و امام این رو میدونسته، لذا امام همین استدلال رو بر افراد دیگه مطرح نکرده، استدلال های دیگری مثلا مطرح میکرد برای اینکه وجود خدا رو براشون اثبات بکنن. ولی اگر کسی در اون حالت، اصطلاحا در آموزه‌های دینی بهش میگن انقطاع، به حال انقطاع برسه و از درون از دل براید و ببیند و بچشد که دستش از همه جا کوتاه هست، اون وقتی که اون فطرت شکوفا میشه و به علم حضوری اون پروردگار خودش رو درک میکنند. خب این هم در واقع یکی از مصادیق دیگه است، علم انسان به علت هستی بخش یا علم انسان به خدای خودش، که از راه دل نه از راه ذهن، چون علمی که ما به خدا داریم از راه استدلال و در واقع که با ابزار ذهن انجام میگیره این علم حصولی است، ولی کسی از راه دل بتونه برسه، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی، این از راه دل میشه همون علم حضوری. این علم حضوری چند تا ویژگی داره، دو سه تا اینها رو بگم پرونده علم حضوری رو ببندیم دیگه برای جلسه بعدی بماند، اون بحث علم حصولی. خب همچنان که توضیح دادیم در واقع این میشه، اینو جنبندی هم میشه گفت چون قبلا هم اشاره کردیم به بعضی از این ویژگی ها. اولین ویژگی علم حضوری اینه که در علم حضوری واقعیت عالم و حقیقت عالم در واقع واقعیت معلوم رو درک میکنه بدون واسطه، یعنی میان عالم و معلوم چیزی واسطه نیست. تو علم حصولی ما سه تا چیز داریم، یک عالم داریم که درک کننده هست، یک معلوم داریم که همون واقعیت خارجی درک شونده هست، یه واسطه هم داریم به نام صورت ذهنی که در واقع ما به واسطه صورت ذهنی اون صورت خارجی یا واقعیت خارجی رو درک میکنیم. سه تاست، یعنی یک حالت سزلیست، مثلث سزلیست. ولی در علم حضوری نه، یه عالم داریم یه معلوم داریم که بین این عالم و معلوم دیگه یه شیء سومی، چیز سومی واسطه نشده است. این اولین ویژگیه که در واقع از تعریف علم حضوری و حصولی به دست میاد، قبلا اشاره کردیم. دومین ویژگی علم حضوری که بازم اشاره کردیم اینه که در علم حضوری شک و یقین و تصور و تصدیق و خطا و اینها راه ندارد. استدلال اینجا اصلا معنی نمیده. انسان با تمام حقیقت خودش اون حقیقت معلوم رو در میابد. کسانی که تجربه پس از مرگ داشتن، این که میبینید نمیتونه انکار بکنه اون تجربه پس از مرگ رو، چون اونجا دیگه به واسطه صور نیست، اونجا حقیقت رو درک میکنه و در واقع علمش میشه علم حضوری. لذا هیچ تردیدی به خودش راه نمیده. دقت میکنید؟ حالا مفصل اون بحثه. حالا ممکنه یک نشست علمی هم ما برگزار بکنیم در باب تحلیل فلسفی تجربه های پس از مرگ و یک سری زوایای پنهان و پیدای این تجربیات رو از منظر فلسفه و همچنین بعضا آموزهای دینی این رو بیاییم مطرح بکنیم. حالا اگر برگزار شد چنین نشستی، فایل صوتیش رو در واقع میتونیم در اختیار دوستان علاقمند قرار بدیم. البته اگه دوستان در اون کانال دین و فلسفه و صفحه اینستاگرام اینا عضو باشن، لینک اون در واقع نشست مجازی رو میتونن وارد بشن، آنلاین هم شرکت بکنن. سومین ویژگی علم حضوری اینه که قوه مخصوص یا وسیله‌ای که واسطه بشه در ادراک در علم حضوری ما نداریم. بله دیگه اون صورتگری و تصویرسازی که در علم حضوری می‌بینیم در علم حضوری وجود نداره، که این رو هم تقریبا توضیح دادم. چهارمین ویژگی علم حضوری که از این توضیحات به دست میاد اینه که علم حضوری خطاپذیر نیست، خطا ناپذیر است، در حالی که علم حصولی خطاپذیره. دقت می‌کنی؟ پس این که ما میگیم یه سری شناخته‌های ما در واقع خطا ناپذیرند، منظور همین شناخته و علوم حضوری ماست. دلیلش هم گفتیم، چون دیگه در علم حضوری مفاهیم و صورت‌های ذهنی، استدلال و تعریف امثال اینها واسطه نمی‌شود که ما بیان بگیم ما این صور ذهنی و تصاویر یا مثلا این گزارها مفاهیم درست حکایتگری کرده از اون واقعیت خارجی که بگیم این گزار صادق است، یا نه درست حکایت نکرده که بگیم کاذب است. این علم حصولی اینجوری خطاپذیره، ولی در علم حضوری دیگه واسطه ما نداریم. لذا خطاپذیری برای علم حضوری معنا ندارد. بله ممکنه کسی یک حقیقتی را به علم حضوری درک بکنه، بعد بیاد اون درک خود حضوری خودش رو، علم حضوری خودش رو در قالب الفاظ و عبارات برای خود یا دیگری تبیین بکنه، که اگر این کارو کرد معنیش اینه که علم حضوری خودش رو در قالب یک علم حصولی ریخته و بیان کرده. اینجا ممکنه اون الفاظ و عباراتی که برای تبیین اون علم حضوری خودش از اونها استفاده کرده درست حکایتگری نکنه، یعنی از الفاظ، واژگان و عبارات درست در انتقال اون تجربه حضوری خودش استفاده نکنه، درست استفاده نکرده، خطا توش هست، جز مغالطه است، استدلالش غلط، امثال اینها. اونجا دیگه خطا مال علم حصولی است که به واسطه الفاظ و مفاهیم یا تعریف شده یا استدلال صورت گرفته، اون علم حضوریش چی ندارد، در واقع خطا ندارد. بله یک عارفی مثلا شهودی انجام میده، بعد میاد اون ادراک و علم حضوری و شهودی خودش رو در قالب یک کتابی، یه چیزی، استدلالی مثلا میاد مینویسه، یه در قالب الفاظ عبارات تبیین میکنه، خب الفاظ عبارات خوب به کار نمیگیره. بعد ما با ابزار عقل برهانی میایم میفهمیم که آقا این نوشتار، این عارف، گفتارش خلاف عقل، استدلال عقلی است. خب میگیم غلط. این غلط بودن مال علم حصولیه، نه مال اون در واقع علم حضوری که او داشته. در واقع درست تبیین نکرده، نتونسته درست تبیین بکنه و تفسیر بکنه اون دریافت حضوریه خودش را. خب این هم ویژگی های علم حضوری. یه سری اشکالاتی هم بر خطا ناپذیری علم حضوری بعضیا مطرح کردن یا ممکنه مطرح بشه. این اشکالات رو به همراه توضیح مفصل علم حصولی و اقسام گوناگون علم حصولی خدمت شما انشاءالله جلسه بعدی توضیح خواهیم داد دیگه، برای اینکه مطالب الان بیشتری از این وارد بشیم خسته کننده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و خب دوستان.